فرهنگ ایران گرد محور بندهش میچرخد، نه گرد محور اسطوره. امروز برعکس اینی که در اروپا زیاد بحث مدرنیسم و پست مدرنیسم میشود، در ایران بیشتر بحث اسطوره میشود. این است که خواستم نشان بدهم که فرهنگ ایران دور محور بندهش میچرخیده است، نه گرد محور اسطوره. و این چه معنایی دارد در این سخنرانی روشن. فرهنگ چه بر سراندیشه پیدایشی بودن قانون و نظام و ارزش‌های اخلاقی بنا می‌شود. پیدایشی بودن قانون و نظم و حکومت و اخلاق و دین و بینش در فرهنگ ایران مقوله پیدایشی بود. چرا ایرانی اصطلاح بندهش را به کار می‌برد و واژه اسطوره را به کار نمی‌برد؟ چون با اصطلاح بندهش فلسفه پیدایشی را بنیاد فرهنگ خود می‌ساخت. حالا من پیش از اینی که کاربرد واژه بندهش و چرا ما اسطوره را به کار نمی‌بریم، یک مقدمه کوچکی راجع به فلسفه زبان می‌گویم. هر واژه‌ای را که به کار می‌بریم بی آنکه خود آگاه باشیم، تجربیات نوشته و نانوشته هزارها را سایه‌وار به دنبال خود می‌کشیم. ما با هر واژه‌ای که می‌اندیشیم می‌کوشیم یک معنای واژه را نگاه داریم و سایر معانی آن را در خودآگاهی خود ببریم و حذف کنیم. وقتی فلسفی یا علمی می‌اندیشیم چنین می‌کنیم تا یک واژه فقط یک معنا داشته باشد. به سخن دیگر، ما تاریخ دراز تجربیاتی را که آن واژه با خود حمل می کند از ذهن بیدار خود دور می اندازیم. آنگاه به همون یک معنا در آگاه بود خود بس می کنیم. با این کار در اندیشیدن فلسفی یا علمی کار فوق العاده مهمی می کنیم و اون گسستن و بریدن است. ما با یک ذره در هر واژه‌ای در اندیشیدن فلسفی سبکبال و روشن می شود و از باری که پیشینیان بر دوش آگاه بود ما گذارده اند آزاد می شود و از آنها می گسلیم. ولی این گسستن و بریدن فقط در همین گستره خودآگاهی صورت می بندن. در واقع ما با به دست آوردن یک مفهوم فلسفی از بسیاری از آموخته ها و شنیده ها و سنت ها می بریم و این گسستن و بریدن راه را برای نوآفرینی عقلی ما باز می کند و از بار تاریخ به حد بسیار زیادی آزاد می شود. این است که پیدایش یک فیلسوف در هر فرهنگی بیان این عمل خارق العاده گسستن است. فیلسوف واژه ای را از زبان و فرهنگ خود می گیرد، به یک معنای آن را برمی‌گیرد، این همانی آن واژه با آن معنا را تثبیت می‌کند و در سراسر تفکرش آن واژه را فقط به همون معنا به کار می‌برد. این کار شاید به نظر ما ساده و آسان برسد، ولی یک ریاضت فکری فوق‌العاده می‌خواهد که به سادگی از عهده مردمان در اجتماع بر نمی‌آید. از این رو که خواندن کتاب‌های فلسفی برای اغلب مردمان بسیار دشوار است، چون آنها در کاربرد هر واژه‌ای بدون آنکه متوجه باشند از شاخ یک معنا به شاخ معنای دیگر می‌پرند. این مفهوم سازی از واژه‌های فرهنگ خود کار بنیادی آفرینش یک فلسفه نوین است. ولی متأسفانه در این دو سده در ایران این کار را برای ما مترجمان می کردن. مترجمان جانشین فلاسفه نو آفرین شدن. یک واژه زیبا را جانشین یک اصطلاح در آثار غربی ساختن، ولی نه خود اون مترجم عمل گسستن و بریدن را که تجربه آزادی خودش تجربه کرده، نه این واژه که جانشین اون اصطلاح غربی شده است این تجربه گسستن را از غرب به ایران انتقال میدهند. این اصطلاحات فلسفی که باختر که در باختر اغلب به اصطلاحات یونانی و لاتین بازگردانیده می شوند و این اصطلاحات یونانی و لاتینی ریشه در فرهنگ رومی ها و یونانی ها دارد که به زمانهای دراز پیش از تاریخ یعنی به اسطوره های آنها کشیده می شود. چنانچه دیدیم در فلسفه کشیده می شود که به یک واژه یک معنا داده شد و از سایر معانیش بریده شد. ولی به دین سادگی ها و آسانی ها نمی توان همه معانی گوناگون یک واژه را برید و از خودآگاهی دور ریخت و یک معنا از آن را نگاه کرد. فقط خودآگاهی خود در ذهن بیدار خود می توانیم اون معانی را از هم بگسلیم و دور بریزیم، ولی در ناخودآگاه ما آن معانی بریده شده و دور انداخته شده متصل به معانی روشن در ذهن بیدار ما میمانند. حتی بزرگتران فلاسفه هم از عهده این کار بر نیامدند که یک واژه را همیشه به یک معنا به کار ببرند. چنانچه مطالعه و بررسی دقیق افلاطون و ارسطو و کانت و هگل و مارکس، شوپنهاور و سایران بهترین گواه بر این واقعیت است. یک اصطلاح ناخودآگاهانه طیفی از معانی پیدا می کنه. به خوبی دیده می شود که تفکر فلسفی با فلسفه زبان سر و کار پیدا می کنه و همین قضیه سبب می شود که در متون فلسفی و کتاب‌های مقدسه دینی سبب دردسر فراوان می کرده. ناگهان محکمات همه متشابهات می شود. حالا پس فلسفه، تفکر فلسفی، تفکر دقیق با فلسفه زبان همیشه سر و کار دارد. به عبارت دیگر واژه‌ها و اصطلاحات را نمی توان در تفکر بدیهی گرفت. این واژه‌ها در اصل تصویرهایی بودند و هر تصویر هم معانی گوناگونی دارد. این است که می بینیم که یک واژه در لغتنامه‌ها معانی گوناگون ناجوری با هم دارد. این احساس ناجوری از اونجا می آید که ما تصویر نخستین را که این معانی از آن برخواستن فراموش کردیم. در گذشته این تصویر در جهانبینی گذشتگان قرار می گرفت. البته ما هم از این تصویر و هم از آن جهانبینی بی خبریم. ولی در ناآگاه بود ما این معانی گوناگون ولو ناجور محکم به هم چسبیدن و هر کدام از این معانی که به آگاه بود روشن ما آمد ناآگاه بودانه با معانی دیگر مربوط می شود. در یک جا بریده و روشن است و در جای دیگر یعنی در ناخودآگاه پیوسته و طبعا ما را به جرفای تاریخ می اندازد. اندیشه با خودآگاهی کار دارد ولی عمل ما با ناخودآگاهی کار دارد. از اینجاست که شکاف بزرگی میان اندیشه و عمل ما ایجاد می‌کرده. عقل که با آگاه بود کار دارد در همون معنای روشن اصطلاح یا واژه می‌اندیشد. ولی اثر این اندیشه، نفوذ این اندیشه، تکان دهندگی این اندیشه در عمل از خود اندیشه و مفهوم مشخص نمی‌گردد، بلکه از رابطه‌ای که این اندیشه و مفهوم با سایر معانی ناخودآگاه اون واژه در ضمیر ما دارد معین می‌کرد. یک فلسفه موقعی جنبش انگیز و تکان دهنده است که بتواند اون معانی پنهان که با تجربیات هزارهای فرهنگی ما سر کار دارد بیانگیزد. اندیشه فلسفی آگاهانه در اون واژه ها باید قنات و نقل و کانال بزنند به معانی ناگسستنی از این واژه ها تا یک تلنگر آتش نشانی از عمل پدید آورد. همینطور تفکر مدرن ما به عملی می انجامد که ریشه در کهنه ها دارد. این مقدمه کوتاه برای آن بود که مدخلی برای بررسی موضوع امشب خود که گندهشت بیابم. چون ایرانی واژه اسطوره را به کار نمی بودن بلکه واژه بوندهش را به کار می بودن. اون دهش، دهش همون از داتا و داد میاد. اون دهش و بنیاد و بنداد همه دارای یک ریشن. اون روی هم رفته به معنای پیدایش از بن، زایش از اصل و زهدان، رویش از بیخ، رویش از خوشه و تخمه. در فرهنگ ایران اصطلاح اسطوره متداول نبود. هرچند واژه اسطوره در عربی نیز از واژه اسطره فارسی و کردی می آید که به معنای نی و ترانه. اسطوره که از اصل اسطوره عربی که از اسطره ایرانی، ترانه های دوره زن خدایی بودند. ولی این واژه در قرآن به معنای زشت به کار رفته و در اذهان مسلمانان اساطیر برابر با کذب و باطل است. اساطیر الاولین خارشماری و زشت شماری این ترانه ها، خارشماری و زشت شماری این فرهنگ زن خدایی که امروزه این خارشماری و زشت شماری به روشنفکران ما نیز به ارث است. روشنفکران ما در واقع وارث محمد رسول الله شدند. در غرب واژه میتوس یا میترا که به کار میبرند از لاتین و یونانی آمده که به معنای کلمه و سخن و حکایت، که البته به حکایت‌های خدایان و قهرمانان اطلاق می‌شود. ولی ایرانی نه اصطلاح اسطوره و نه اصطلاح میتوس را به کار برده، بلکه اصطلاح بندهش را به کار برده. اون چرا دیگران اسطوره و میتوس می‌نامند، ایرانی بنداده یا بندهش می‌گویند. ایرانیان در این تصاویر و با این تصاویر می‌اندیشیدند. چه می‌اندیشیدند؟ که چگونه هر چیزی پیدایش یافت. از تصویر اندیشیدن، از تصویر کردن و اندیشیدن که با هم آمیختن و غایت از این انگاشتن و اندیشیدن راه یافتن به چگونگی پیدایش چیزها از هم دیگر می‌دهد. با اصطلاح بندهش اندیشه های خود را در تصاویر اون روزگار برای درک جهان از راه پیدایش بیان می‌کردند. او در تصاویر می اندیشیده است، یعنی تصاویر آبستن به مفاهیم بودند. پیدایش، زایش، رویش، جوشش، گسترش، افزایش و پهن شدن و فراخ شدن از بن هست. پس یک تصویر پیدایشی بنداد و بنداده است که همون واژه بنیاد ما باشد. ایرانی می خواسته است از راه اینکه چگونه یک چیز از چیز دیگر به پیدایش میرسد، جهان و تاریخ و اجتماع و انسان و حکومت را دریابد. و این موقعی ممکن است که بتواند هر پدیده‌ای را تا به بن ادامه بدهد. مسئله حکایت کردن زیر کرسی و یا افسانه‌های ساختگی و هزار و یک شب نبوده، بلکه تلاش میکرده است با اندیشیدن از راه تصاویر و در تصاویر روند پیدایش جهان و تاریخ و انسان و سیاست را از تجربه هایی که اون زمان از آسمان و زمین و از کارهایش داشته است بیان بکنه. خود همین اصطلاح بندهش و بنداده غایت این داستان ها یا تصاویر را به طور درخشان و چشمگیری نشان می دهد. پس مسئله ما گفتگو از اساطیر اولین اسلام نیست و ما هیچ چیزی، هیچ تجربه ای از میتوس یونان هم نداریم. این میت‌های یونان است که در ادبیات غرب و در هنر غرب و در فلسفه و روانکاوی و روانشناسی غرب نفوذ کرده. در قرون 18 و 19 میلادی در غرب فلسفه جنبش لوگوس انتی میتوس به وجود آمد. لوگوس بر ضد میتوس، به عبارت ما جنبش عقل یا منطق بر ضد اسطوره پدید. عقل در آغاز در ضدیت با میتوس به خود شکل داد. در آغاز این مسیحیت و یهودیت یعنی ادیان سامی، ادیان ابراهیمی بود که آنها مجموعی اسطوره ها میدانند و نشان میدادند که چنین اسطوره هایی در یونان و روم هم بوده است. ولی ناگهان این متفکران قرن 18 و 19 متوجه شدند که در این اسطوره های یونان و روم تجربیاتی هست که بسیار زنده و پویا و مؤید گیتی و زندگی در گیتی و خدایانش بسیار نزدیک و صمیمی با انسان ها هست. این بود که در کنار جنبش عقل بر ضد اسطوره، بررسی اسطوره ها و یافتن ریشه های مدنیت غرب در این اسطوره ها آغاز شد و در هنرهای نقاشی و مجسمه‌سازی و ادبیات و تئاتر و همچنین در فلسفه تصویر دیگری از انسان به مردم ارائه دادند که رویاروی مسیحیت و یهودیت نیست. از ضدیت با اسطوره به کاویدن و اندیشیدن در اسطوره ها رسیدند. ولی ایرانیان که هیچ پیوندی با اسطوره های یونانی ندارند و از ترجمه های آثار افلاطون و ارسطو بویی هم از این اسطوره ها نمیبرند، طرح مسئله اسطوره از این زاویه به کلی پوچ و بی اثر میماند. ولی ما مسئله زندگانی انسان و اجتماع و رابطه آن را با کل کیهان در بندهش، در بنداده ها طرح میکردیم. بدین سان فرهنگ ایران حتی در دوره چیرگی سازانیان و نفوذ الهیات زرتشتی پیدایشی میماند، نه خلقی. پیدایش از بن، شناختن هر چیزی از بن گوهر خودش، در حالی که ادیان سامی یعنی ادیان ابراهیمی ادیانی هستند که استوار بر اصالت اراده یهوه یا اراده پدر آسمانی یا اراده الله میباشند، یعنی استوار بر قدرت مطلق است یا پایه خلقت، خلقت با امر از قدرت است. شناخت اجتماع و اخلاق و حکومت استوار بر شناخت اراده یهوه یا پدر آسمانی یا الله است. فرهنگ ایران استوار بر سرانجام پیدایش یعنی جنریشن بوده است و ادیان ابراهیمی استوار بر سرانجام خلق با امر است که کرئیشن، کرئاسیون باشد. این دو سرانجام دو فرهنگ کاملا متضاد با هم می‌سازد. جهان بینی پیدایشی ریشه مستقیم در مهر دارد و جهان بینی خلقت به امر ریشه مستقیم در قدرت دارد. در فرهنگ سیمرغی یا زن خدایی پیدایش، پیدایش از تخم کاشتن و یا کشتن هم معنای کاشتن بعض در زمین را داشت، هم انداختن نطفه در زهدان. واژه تخم هم به نطفه گفته می شود هم به بعض. واژه های مینو و اس که هسته باشد و آگ که گندم باشد و اند یا هند همه همین معنای تخم و بعض را داشتن. این هند یا اند این همون کلمه هندوانه ما از اینجا میاد، یعنی پر از تخم. ولی خیلی ها خیال میکنن که این از یعنی از هندوستان آمده. این مینو که تخمت میروید و جهان میشود و بالاخره آسمان میشود که باز میگوییم مینو، و این آسمان که خوشه تازه است باز همون مینو. این است یا استس میشود که استی، تتی یا هستی یا کیهان میشود. از یعنی تو هستی یا هستی یعنی کل هستی. آب به تخم گندم و جو گفته میشه. همین واژه آقای امروزه شده. آقا رو ترک ها به کار نمیبرن. آقا یک واژه ایرانی و نیازی به کاربرد واژه کدبان و امثال اینها نیست. تخم بودن، آقا بودن معنای اصالت انسانی رو داره. این اند و هند و به عربی رفته است و هنته شده است که گندم باشد. و نام دیگر بهمن اصل خرد، خدای خرد و خنده و بس اندیمان است که پیشوند اند یا هند را دارد و به در اصل اندیمان مثل بهمن به هومن معنای مینوی مینور یا تخم در تخم، یعنی اصل اصل. بهمن هم تخم پیدا و هم تخم در تخم است که ناپیدا. به همین علت بهمن صمیمی‌ترین، محرم‌ترین و اندرونی‌ترین بخش هر انسان. اصل ناپیدا و آفریننده که بهمن باشد در چهره و شکل پیدا می شود. بهمن ناپیدا در پیدا. این است که پیدایش از تخم فوری معنای انتزاعی پیدا می کرد و فراسوی دو پدیده داییدن و روییدن قرار می گرفت. آفریدن و آفرینش هم که از واژه آور آمده به همون به معنای داییدن و زن، آفرید معنای زن داره، داییدن و زن پدید آمد. این هم این واژه هم بلافاصله معنای انتزاعی پیدایش به طور کلی پیدا می کنه. در حالی که مثلا پیدایش هنوز در بلوچستان معنای زایش دارد. از این رو ترجمه واژه‌های عربی خالق به آفریننده یا خلقت به آفرینش به کلی فرهنگ ایران را مخشوش و تاریک و مبهم می‌سازد. آفریننده خالق نیست و خلقت هم آفرینش نیست. این دو اصطلاح ریشه در دو جهان‌بینی گوناگون دارند و دو معنای متضاد با هم دارن. اون چه امروزه به نام چش گاهن بار، چش جشن مهم نامیده می شود، اینها چش تخ یا چش آذر، یعنی چش زهدان. ایرانی چش فصل داشته نه چهار فصل. اینها چش تخ یا چش آذر یعنی چش زهدان. تخم نخود همون پنج روز پایان سال است. این تخم سیمرغ است که در پنج چهرهش در این تخم هست. از این تخم در 40 روز آسمان می روید و آنگاه تخمی از آن پدید می آید که مرتب از 5 روز که این همانی با 5 خدا دارد و این تخم تخم آب است. از این تخم در 55 روز آب می روید و وقتی آب به اوج رویش خود رسید تخمی از آن پدید می آید که 5 روز هست و این 5 روز برابر با 5 خدا و این همانی با 5 خدا دارد و مهر این خدایان به هم تخمی است که از آن در 70 روز زمین پدید می آید. وقتی زمین به کمال رویش رسید از آن تخمی پدید می آید که 5 روز است که مرکب از 5 خدا و مهر این خدایان به هم تخم گیاه و از این تخم است که در 25 روز جهان گیاهی پیدا می آید و درختی که نماد کل گیاهان است در اوجش تخمی پدید می آورد که باز مرکب از 5 خدا به این تخم تخم همه جانوران و بالاخره هنگامی جهان جانوران در 75 روز گسترش یافت و پیدایش یافت آنگاه تخمی از آن برمی آید که باز 5 روز است و این تخم تخم انسان یا جمشید و تخم انسان در 70 روز می گذارد و وقتی به کمال پیدایش رسید تخمی می گذارد که مرکب از 5 روز است و این خمسه مسترقه یا بهیزت یا اندرگاه است و این تخم 5 چهره گوناگون سیمور. حالا خدا اگر دقت شود در همین آخر خدا از تخم انسان پیدایش می آید. این اندیشه که سراسر جهان از همدیگر پیدایش می‌یابند، حتی خدا در زنجیره این پیدایش از هم پیدایش از همدیگر قرار دارد، این تصویر پیدایشی را باید رویاروی تصویر خلقت به امر و یهوه در تورات و در قرآن بگذارید تا ویژگی‌هایش نمودار شد. این اونها که فقط تجربه گیاهی و زایشی داشتند توانستند با این تصاویر نشان بدهند که همه جهان از همدیگر پیدایش می‌یابند، حتی خدا هم یک زنجیره‌ای در این رویش ها از هم دیگر هست. خوب در این تصویر دیده می شود که همه در هم دیگر رویدن، یکی در دیگری رویدن، از توی آسمان در آب می روید، آب در زمین می روید، زمین در گیاه می روید و گیاه در جانور می روید و جانور در انسان می روید و بالاخره انسان در خدا می روید. همه گیتی و خدا هم سرشت و هم گوهر. فقط یک جهان وجود دارد. خوب دقت بشه، فقط یک جهان وجود دارد و خدا حلقه ای از این زنجیر تحولات و گشت هاست. در حالی که در تورات یهوه برای هر خلقی جدا جدا اراده میکنه جدا و جدا امر میکنه که آسمان خلق بشود، جدا اراده میکنه و جدا امر میکنه که زمین خلق بشه، جدا اراده و امر میکنه که گیاه خورد. این چیز دیگری که فرهنگ ایران نشان میده. در اینجا اگر دقت شود دو بخش از هستی کاملا جدا و بریده از هم وجود دارد، یکی هستی خدا و دیگری هستی مخلوقات و اینها چندان با هم متفاوتند که در مقابل هستی خدا هستی مخلوقات به هیچ هم حساب به حساب نمی آید. دوم آنکه چیزها را جدا جدا از هم خلق می کند و به همه حکمرانی می کند، بر همه قدرت دارد. این دو پاره شدن هستی که تئوری تو کینگدوم یا سوای کونیگرایشه که در کالوین و در لوتر که سپس اساس فلسفه سیاسی اروپا قرار گرفت، بنیاد اندیشه حکومت در ادیان سامی که در فرهنگ ایران نبوده، خدا و انسان در فرهنگ ایران در هم رویدن. دیگر آن که در فرهنگ ایران مفهوم ابتدا به معنای ابتدا در ادیان سامی نیست، ابتکار و آفرینندگی در فرهنگ ایران در همه بخش های هستی هست. در فرهنگ ایران هستی به طور مطلق از خدا ابتدا نمی شود، بلکه این بخش های ششگانه هستی که یکی در دیگری می روید همه آفریننده و مبدع و نوآور. بالاخره در پایان هر سال از جانور انسان و از انسان خدا و از خدا آسمان ابری و از آسمان ابری آب پدید می آید. خدا بخشی از روند آفرینش گشتی هست، نه نقطه مطلقی که همه چیزها از او هستی می یابند. آغازگری و ابداع و نوآوری در ادیان ابراهیمی کیایند آن است که مخلوقات هم گوهر خالق نیست. این است که در فرهنگ ایران ویژگی آفرینندگی و آغازگری یعنی اصالت در همه بخش‌های هستی هست، نه مانند ادیان سامی که خلاقیت به طور انحصاری در اختیار الله و پدر آسمانی و یهوه است. تنها خالق است که اصالت دارد، در حالی که در فرهنگ ایران انسان نیز مانند خدا اصالت دارد. این اندیشه به کلی سیاست و اخلاق و اجتماع و اقتصاد دیگری پدید می آورد و خرد انسانی اصالتی مانند خرد خدا دارد. در فرهنگ ایران هیچ بخشی از هستی بر بخش دیگر حکومت نمی کند. خدا بخشی حاکم بر سایر بخش‌ها نیست. البته در این روایت در فرهنگ ایران روایت دیگری می یابیم که همونسان که خدا از انسان می روید همونسانی انسان از خدا پدید می آید و می روید. پیوند خدا با انسان دو سویه است، هم خدا فرزند انسان است هم انسان فرزند خدا. این همان داستان دیامرتن دیومر یا مهدیا و بهبود و سنم یا اورنگ و گلچهره است که حافظ با آن اشاره می کند. اینها همه همون داستان پیدایش جمشید یا انسان از سیمرغ و بهبود. در این فرهنگ خدا و انسان با هم آمیخته و همگوهرند و بحث در این نیست که چه اصالت دارد و چون از توی خدا در آسمان ابری و سپس در آب و سپس در زمین می روید، این است که این خداست که در همه گیتی نهفته است. در واقع این خداست از هر چیزی پیدایش می آورد. تفاوت این دو روند اندیشیدن دو فرهنگ کاملا متضاد پدید می آورد. در رویدن یک بخش از هستی از بخش دیگر، همیشه یک بخش در کمالش به تخمی می انجامد، به این تخم مرکب از پنج خدا و از این تخم پنج خدای است که بخش بعدی می روید. تخم هستی، شش تخم هستی که این شش بخش رو می سازن، شش با هم بار رو می سازن، همون ارتاوهیش می باشن که در آثار باقیه می بینیم که اهل فارس بسید گفتن ارتا خوش، یعنی ارتای خوشه، همین و همین خوشه، همون خوشه پروینه. روز ارتاوهیش برابر است با خوشه پروین. همه پیدایش بهمن ناپیدا ستاره هفتم ناپیدای پروین. ما از ستاره پروین شش ستاره رو میبینیم، یک ستاره رو نمیبینیم. اون ستاره ناپیدا بهمن. این نمادی بوده است که از این تئوری، این فکر خودشون را درک میکردن. چون که بهمن خدای اندیشه است و تخم ناپیدای این خوشه است، طبعا فطرت و طبیعت جهان خردمند. خرد در کل هستی آمیخته و مغزه ناپیدای کل هستی. این است که قانون و معیارهای اخلاقی و نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی همه از همین ارتا، اصل حق و عدالت که یک خوشه است پیدایش میابد. به این اصل حق و عدالت پیدایش بهمن، یعنی خرد و نظم ناپیدا که فطرت جهان و بالاخره فطرت انسان است. این بهمن ناپیداست که در هر انسانی تبدیل به ارتای، یعنی همون هما و سیمرغ ما پیدا میشه. این خرد ناپیداست که در تبدیل به اصل حقوق فطری و عدالت فطری میشه. این اندیشه ها مستقیم ریشه در اندیشه آفرینش پیدایشی ایران دارن. این است که تقدیم ایران یا ماهوز ایرانی حاوی کل جهاندینی ایرانی بود. درک زمان در تقدیم ایران درک سیاست انسان و طبیعت و اخلاق و زندگی بود. نه تنها جهان از خدا پیدایش می‌یافت، بلکه خدا هم از جهان پیدایش می‌یافت. پس از زردوز موبدان کوشیدند که این تقدیم را تصرف کنند و با اندکی تغییر جزء الهیات خود و دین زردوشتی شد. البته مجبور بودند که پیدایش و آفرینش از گوهر خود چیزها را حذف کنند تا بتوانند اهورامزدا را آفریدگار و کردگار منحصر به فرد. این بود که از خدایان ایران که نام روزها را داشتند و این همانی با روزها داشتند، همین ویژگی آفرینندگی و اصالت و ابتکار را حذف کرد. دیگر هیچ کدام از آنها از خودشان آفرینندگی نداشتند و اصیل نبود و فقط گماشته و مأمور اهورامزدا شد. این است که تصویر همه خدایان ایرانی در این راستا مسخ و مثله و دستکاری و تحریف شد. با وجود این موبدان برای آنکه شش گاه همبار یا شش تخم را زمینه الهیات خود سازند، اندیشه جالبی کردند. این گاه همبارها که تخمی بودن مرکب از پنج خدا و از مهربانی این خدایان با هم جشنی پدید می آمد و از این تخمی که جشن مهر بود، درختی که نماد گستره آب یا گستره زمین یا گستره جانوران یا گستره انسان بود، می رود. آمدن گفتن که پس از پنج روز جشن با خواست اهورامزدا آب یا زمین یا جانوران یا انسان آفریده شد. به عبارت دیگر خواست اهورامزدا را جانشین این شش تخمه که شش بخش از تصویر را پدید آمی آورد شدم. این برابر نهادن خواست خدا و تخم در فرهنگ زن خدایی سبب شد که خواست اهورامزدا معنای ویژه‌ای در فرهنگ ایرانی هست. این درست است که این خواست را با این تخم برابر گذاشتن، ولی از این به بعد خود خواست معنای تخم را پیدا کرد. یعنی چی؟ به عبارت دیگر خواست اهورامزدا تخمیست که می روید و می گسترد و آب و گیاه و زمین و گیاه و جانور و انسان می شود. خوب اگر دقت شود دیده می شود که واژه خاص را در فرهنگ ایران نمی توان به هیچ روی به اراده ترجمه کرد. خاص در فرهنگ باز یک پدیده یا اصل پیدایشی و از قدرت برنخواسته است. خاص تخمی است که کاشته می شود و می روید. البته اندیشه هم در ایران مانند بینش کاشتنی و رویدنی و زاییدنی بوده است. اندیشه و آرزو و خاص را باید کاشت و پرورد تا بروید و واقعیت یابد. اندیشه و آرزو و خاص روندها و کارهای ساختگی و دورکی نیستند که از اعمال خدا پیدایش یابند. وقتی مرد سالاری چیره شد، چون مرد خودش نمیتوانست بزاید، اندیشه خلقت به وسیله امر آورد. اینکه آرزو و طلب و خاص در روند کشتن و پروردن و شکیبایی به بر و ثمر میرسد، در جادوگری نیز همین اندیشه راه یافت. یکی که آرزویی داشت که میخواست آرزویش برآورده شود، میرود پهلوی جادوگر و جادوگر این آرزوی او را در نامه ای مینوشت. آنگاه اون شخص این نامه را که نقش همون تخم را بازی میکرد در زمین دفن میکرد و منتظر میشد که این تخم آرزو سبز بشه. یک داستان خوشمزه است که مولوی میآورد و این داستان را با اندکی تغییر آتاتورک برای رضا شاه در موردی حکایت میکنه. داستان این است که عاشقی نزد جادوگری میرود و میگوید که من آرزوی آن را دارم که به وصال معشوقه ام برسم. شاید جادوگر متوجه میشود که این آرزو هیچگاه برآورده نخواهد. این است که به او میگوید این افسون را که من نوشتم در زیر زمین دفن کن تا به آرزویت برسی. ولی این افسون موقعی کارگر خواهد افتاد که در موقع دفن کردن این نامه به فکر بوزینه نیفتی. اگر بوزینه به فکرت بیاید و آن را دفن بکنی به نتیجه نخواهی رسید. بنابراین همیشه باید بکوشی که موقعی که بوزینه به فکرت نیاید دفن کنی. این است که این مرد هر وقت می رود نامه را دفن کند، ناگهان بوزینه به فکرش می آید و پس از چند بار آزمایش فریاد می زند و نفرین به آن جادوگر می کند که ای کاش سخنی از این بوزینه ندیده بودی. و در واقع او هرگز نمیتواند آرزویش را بکارد. این داستانی خوشمزه ولی بیانگر این موضوع کاشتن آرزو. البته نوشتن نامه با محتوای آرزوها و گذاشتن آن در درد دیوار هم همین معنا را داشته. آرزو که کاشته شد، اندیشه و خاص که کاشته شد، بدون زور و قهر و پرخاش برآورده می شود. این کار را هنوز در اورشلیم روی دیوار ندبه می کنم و کیکاووس برای دادن حقانیت به حکومت بر ایران می گوید هر که دژ بهمن یعنی دژ خردشاد را بگشاید او حقانیت دارد بر ایران حکومت کند. این است که کیخسرو به جای کاربرد هجوم و پرخاش و جنگ همین آرزو خود را در دیوار دژ بهمن می نهد و در ناپیدای بهمن که اصل خرد و حکومترانی بر پایه خرد کاربنده است گشوده می شود. و فریبرز که رقیبش باشد با زور و تهاجم و جنگ می خواهد این کار را بکند، ولی از عهده گشایش دژ بهمن دژ خرد شاد و خرد حکومتی بر نمی آید. فقط خردی حق حاکمیت در ایران دارد که دست به زور نزند. این داستان فوق‌العاده اهمیت دارد چون دارای محتوای بسیار غنی در حکومتران. این که زردوش دم از اندیشه نیک میزند، مقصدش چنین گونه اندیشه ای. اندیشه ایست که کاشته بشود. اندیشه ای که در زهدان آفریننده وجود انسان مانند تخمه یا نطفه پرورده و زاییده بشود. چنین اندیشه ای خود به خود گفتار و کردار نیک می شود. خیلی ها که گاتای زردوش یا این متون اوستایی را می خوانند به اصطلاح خاص که رسیدند همون معنای را که از اسلام و از غرب از اراده آهنین و فولادین در ذهن دارند به این اصطلاح انتقال می دهند و کل فرهنگ ایران را و کل سرودهای زردوش را اسلامیزه یا غرب زده می کنند. این خاص نماد رویش مهر گوهری اهورامزدا و اصلا از قدرت او نمی تراود، نمی روید. خوب است با حوصله با همدیگر به سراغ معنای خاص برویم. همه ماها از اون آگاهیم که در ایران به خواستگاری دختران نزد پدرانشان و مادرانشان می روند. درست همین واژه معنای اصلی خاص، معنای اصلی خاص در همین واژه باقی مونده. مسئله آرزوی عشق و آرزوی وصال است. ریشه این واژه خوازه است که هنوز کردها درست همین واژه را برای آرزو کردن به کار میبرند. خواستن به معنای طلب کردن و آرزو کردن است. به خواهان خوازگار، خوازگار میگویند. به آرزومند خواز میگویند. این واژه خوازه را در فارسی به کوشک میگویند که به جهت عروسی میبندند، یا به آیین بندی از گل و ریحان به جهت عروسی میبندند. ولی این واژه اگر دقت شود دیده میشود که همون نیه، چون خواز در فارسی چوب دستی است که با آن خروگاو را میرانند. چوب دستی را در اساس از نی درست میکردند و این همون گوازه و گواسه است که هنوز اینها به معنای نی به کار میبرند. این نی است که آرزو میکند، این نی است که طلب میکند. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. آواز نی بیان شوق وصال است. پس خواست یا خوازه اشتیاق به عشق است، چون نی نماد زهدان و طبعا به معنای اصل آفریننده انسان بود. همون کلمه نیاز ما بهترین گواه برانه. اساسا به عاشق نیازی میگه. در پهلوی واژه نیاز مرکب از نی آز است. آز در اصل به معنای آرزو و خواهش با ابرام است و هنوز نیز در برهان قاطع همین معنا را میگه و سپس معنای حرف و طمع را پیدا کرده. پس نیاز به معنای آرزو کردن از بن وجود، از سرچشمه وجود برای عشق است. ما امروز نیاز را به معنای حاجت به کار می‌بریم. این است که به خوبی معلوم می‌شود که خواستن در اصل معنای آرزو و مهربانی داشته است که از ته دل می‌جوشد. در برهان قاطع دیده می‌شود که خواصه که همین خوازه است به معنای صورتی است که در پالیزها به زراعت‌ها نصب می‌کنند تا مرغان بترسند و بگریزند. نام دیگر همین مترسک است. این البته مترسک به معنی ترسیدن نیست. این مترسک از کلمه میتراس و مسراس میاد که به معنای زهدان میترا یعنی سیمور. مقصود این است که خاص در فرهنگ ایران در اصل معنای آرزو و طلب و عشق را داشته است، نه معنای اراده را. و درست خود میترا که سیمور است، همین خواسته، همین نی، همین آرزوی با ابرا و مهر است. درست کیومرث در آغاز شاهنامه اصل نیازش نیاز به مهر است. خدای ایران نیازمند است، یعنی عاشق است. نیاز به مهر ورزیدن به دیگری و نیاز به دوست داشته شدن دارد. الهان سامی همه بی نیازند، یعنی بی عشقند. نیاز و خواست فوران و آتش نشان عشق است. او مهر خود را می افشاند. او نیاز به کسانی دارد که دوستشان دارد و به آنها مهر بوزد. این تصویر خدا و انسان به کلی با تصویر الهان ادیان ابراهیمی فرق دارد. این مفهوم پیدایش گستره‌های فرهنگ ایران را معلوم می‌ساخت، نه مفهوم خلق به امر و اراده برخواسته از قدرت. بعد که الهیات زرتشتی می‌کوشد تصویری از اهورامزدا طرح کند، دیده می‌شود که همین خواست را می‌کوشد با وجود خودش به عنوان تخم بیاورد. یعنی خود اهورامزدا در واقع یک تخم است. در داستان دینی از تن خودش جهان را می آفرید. یا در بخش نخست بندهش می آید که هرمز از آن خودی خودش، از روشنی مادی تن آفریدگان خیش را فراز آفرید. و در همین بخش از بندهش رد پای تصویر نخستین فرهنگ ایران از پیدایش خدایان باقی مانده است و از آن برای اهورامزدا استفاده شده است. در اصل همه خدایان ایران امشاسپندا نامیده می‌شدند. این در الهیات زردشتی بود که امشاسپندان به 7 تا کاسته شدند. چنانچه در همین بخش نخستین بندهش پاره 14 دیده می‌شود که همه خدایان امشاسپندان بودند. ولی همه این خدایان از یک بن پیدایش یافتند. و الهیات زردشتی میکوشد که این اندیشه را به گونه‌ای تغییر شکل بدهد که پیدایش همه خدایان اهورامزدا را آفریننده همه بکنن. در حالی که میبینیم که اساساً در فرهنگ ایران این آفریننده همیشه برابر با آفریده میماند، چون که این آفریده است، آفریدگان او همون خودش هست که در گیتی تخت شده است. پس آفریننده همیشه با آفریده برابر است. بنابراین اهورامزدا نقش خالق را بازی نمی کند. این است که من اینجا این سخنم را نمی خواهم بیشتر ادامه بدهم، چون که این اصل پیدایشی در ایران یکی از بزرگترین مسائل است که تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ما را مشخص می سازد، و من این بحث را اگر روزگار دیگری پیش آمد طرح خواهم کرد. دوستان، این سخنرانی بیستم من بود. من دوست دارم که پژوهش‌هایی را که برای فراهم آوردن این سخنرانی ها کرده ام در دو جلد کتاب بنویسم و در چند ماه آینده چاپ کنم که در دسترس شما هم با قرار خواهد رسید. این است که اجازه چند ماه مرخصی می‌خواهم. البته من مطالبی را که در اندیشیدن در بررسی هایم گام به گام می‌یابم چندین بار خودم می‌خوانم و مزه می‌کنم و می‌جوام و خوب می‌گوارم تا نیروهای اندیشه هم بیفتاید. آنگاه اندیشیدن و بررسی را با نفس تازه از سر می‌گیرم.